به نظر میرسه که این تناقض به این خاطر استش که گاهی اوقات آمریکایی‌ها سیگنال‌های متناقض و چند پهلو ارائه میکنن و به نوعی همون روزی که در واقع اسرائیل عملیات نظامی خودش رو علیه حوثی‌ها شروع کرده بود در خاک یمن و هدفش نابود کردن به نظر میرسه زیرساخت‌های حیاتی یمن و احتمالاً حملات هدفمند برای کشتن فرماندهان حوثی‌ها بود، این توافق انجام شد. من فکر می‌کنم که احتمالاً در اون مقطع زمانی آمریکا نمی‌خواسته که در واقع جنگ بزرگی شکل بگیره، چون نتانیاهو تهدید کرده بود که به اربابان حوثی‌ها که در واقع جمهوری اسلامی هستش هم پاسخ خواهند داد. بنابراین من به نوعی فکر می‌کنم که می‌خواستن از بروز درگیری جلوگیری بکنن و مجبور شدن که به هر حال فعلا اون توافق رو بپذیرن.
آیه آقایی، در این حال که ایران همواره متهم شده به حمایت از حوثی‌ها، همواره هم این اتهام رو رد کرده. کی قرار هست بر این اتهامات نقطه پایانی گذاشته بشه؟
خب ببینید، شواهد بسیار بسیار زیادی وجود داره که جمهوری اسلامی به هر حال مستقیم یا غیر مستقیم از حوثی‌ها حمایت لوجستیکی، تسلیحاتی و مالی میکنه و البته سیاسی. و چون الان به ما وضعیتی رسیدیم که امتیازات شاخص رو احتمالاً آمریکا در رابطه با مداخلات منطقه‌ای که در واقع نیابتی ها هستش از جمهوری اسلامی خواهد خواست، و با توجه به اینکه تهدیدهای اسرائیل علیه حوثی ها و در واقع علیه جمهوری اسلامی به لحاظ نظامی بیشتر شده، جمهوری اسلامی سعی میکنه که خودش رو از حوثی ها جدا بکنه که در مزان اتهام قرار نگیره که مبادا به هر بهانه اسرائیل یا خود آمریکا بخوان به جمهوری اسلامی حمله بکنن یا اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی انجام بدن. این تاکتیکی هستش که تهران به کار میبنده. ولی از اون طرف به نظر میرسه که حوثی ها هم یک تاکتیکی رو برای خودشون به کار بستن. اونا در واقع با توقف حملاتشون به نفکش و کشتی ها نه به اسرائیل میخوان که یک حربی رو احتمالاً هم با موافقت جمهوری اسلامی یا با توصیه‌های جمهوری اسلامی بوده، میخوان که حربی رو داشته باشن برای اینکه ترامپ مواضع ملایم‌تری رو در برابر جمهوری اسلامی اتخاذ بکنه. این خواسته تهران هست و البته به نظر من جمهوری اسلامی میخواد که از کارت حوثی‌ها استفاده بکنه برای روز مبادا به طور کامل اونها رو خرج نکنه، که اگر جنگی درگرفت، یک درگیری نظامی شد علیه جمهوری اسلامی، بتونه برای روز مبادا از کارت حوثی‌ها علیه حالا حتی همین نفکش ها و کشتی ها دوباره استفاده بکنه.
آقایی، همین دو روز پیش مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که تصمیم گیرنده نهایی در مورد مذاکرات رهبر جمهوری اسلامی هست. روز گذشته علی خامنه ای در سخنانش یک بار دیگه اسرائیل رو قده سرطانی خوند و گفت که این قده سرطانی باید از منطقه برکنده بشه. با این همه بلافاصله بعد از سخنرانی علی خامنه ای، مارکو روبیو یک بار دیگه تاکید رو بر ادامه و اهمیت مذاکرات گذاشت. به نظر میرسه علی‌رغم تندروی‌های ایران، همچنان آمریکا داره بر موضع مذاکره خودش تاکید میکنه. نظر شما چیه؟
ببینید، چیزی که ترامپ و مارک گفتن که باید دیگه تصمیم گیری بکنه جمهوری اسلامی، وقت زیادی نداره، یه نوع اولتیماتوم نانوشته هستش که باز هم آمریکایی‌ها ارائه کردن به تهران. ولی همون که شما اشاره کردید، به نظر میاد که دولت ترامپ هم اصرار زیادی روی روند دیپلماسی داره و هم خیلی خوشبین هست که این روند دیپلماسی حتما نتیجه خواهد داد و حتما هم نتیجه دلخواه آمریکا رو خواهد داشت، که دستای اون احتمالاً و البته قاعدتا طبق شرایط حداکثری که آمریکا تعیین کرده، جمهوری اسلامی با دست خودش برنامه اتمی خودش رو داوطلبانه برخواهد چید و برنامه موشک‌های بالستیک خودش رو هم متوقف خواهد کرد و برنامه مداخلات منطقه‌ایش هم خونسا خواهد شد. استدلال من این هستش که اگر شرایط آمریکا حداکثری باقی بمونه، هیچ گونه تغییری در خواسته‌های آمریکا به وجود نیاد، دستیابی به چنین حد ماکسیمالی از خواسته‌ها و شرایط صرفاً با اتکا به روند دیپلماتیک ممکن نیست، احتمالش کم هست.
برخی از تحلیلگران معتقد هستند که الان خاورمیانه دیگه اهمیت سابق رو برای آمریکا نداره و آمریکا ترجیح میده که انرژیش رو صرف روسیه و چین کنه. چقدر به نظر شما این احتمال وجود داره که همونطور که آمریکا از منطقه خارج شد و حوثی‌ها و اسرائیل رو تنها گذاشت، در مورد ایران هم با یک توافق سهلگیرانه موضوع رو منتفی اعلام بکنه و این بار هم اسرائیل رو با ایران تنها بگذاره؟
خب ببینید، پرسش بسیار کلیدی و سرنوشت‌سازی هستش، پاسخ به اون بسیار بسیار مهم هستش. ببینید، من فکر می‌کنم که قاعدتاً حتی اگر ما فرض بگیریم که آمریکا بخواد یک تغییر راهبردی خیلی کلان و شاخصی داشته باشه به سمت آسیای شرقی و مهار چین، باید بتونه مسئله جمهوری اسلامی رو حل بکنه و به صورت مؤثر و پایدار و با دوام هم باید حل بکنه. من نمیتونم 100% این احتمال رو رد بکنم که ممکنه آمریکا یک مقدار تعدیل محدود در خواسته خودش انجام بده که به یک توافقی برسه، ولی اون توافق محدود باشه به نظر من واکنش سایر رو برخواهد انگیخت و باز هم وضعیت در منطقه خاورمیانه به هم خواهد خورد. بنابراین باید توافق پایدار و با ثباتی باشه که آمریکا تمرکز کنه به چین. اینجا می اشاره بکنم که سفر اخیر ترامپ به عربستان، امارات و قطر نشون دادش که خاورمیانه برای آمریکا هنوز مهم هست، از لحاظ بیزینسی و اقتصادی مهمه، کمتر به لحاظ امنیتی. این برعکس برای اسرائیل. برای اسرائیل هنوز خاورمیانه که درش زندگی میکنه شاخصترین اهمیت رو به لحاظ امنیتی داره و سفر ترامپ نشون داد که بله هنوز خاورمیانه مهم هست. چرا؟ چون اونها میبینن که وقتی که روسیه تمرکز راهبردیش از جنگ اوکراین به خاطر جنگ اوکراین به هم خورد و عملا افول دیپلماتیک داشت حتی روسیه در خاورمیانه، چین فرصت پیدا کرد که به لحاظ اقتصادی در خاورمیانه گسترش نفوذ پیدا بکنه. الان شریک اصلی عربستان به لحاظ اقتصادی در درجه اول چینه، به خاطر همین سعی میکنه که آمریکا به لحاظ اقتصادی گسترش نفوذ داشته باشه در خاورمیانه. ولی در تحلیل نهایی به نظر من مهمترین مسئله اینه که اون مشکل امنیتی اصلی و حاد خاورمیانه که جمهوری اسلامی هست رو آمریکا چطور میخواد مسئلهش رو حل بکنه، با یه توافق محدود که به نظر من پر ریسکه، یا با یه توافق جامع حداکثری که اون در واقع گارانتی میکنه ثبات و امنیت در خاورمیانه رو.